صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا به وسیله این روایاتی که دلالت دارد بر عدم جواز تعطیل بیت از حجاج و یا لزوم اجبار امام یا والی برای رفتن مردم به حج، آیا از اینها میتونیم یک تغییری را نسبت به روایات اهل جده استفاده کنیم یا خیر؟ آیا اصلا بین روایات اهل جده و این روایات ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ گفتیم صاحب هدایه مرحوم سید در قلوه از حرفهاشون استفاده می شود که اینها رو با هم مرتبط می دانند. برای پاسخ به این سوال عرض کردیم که باید این روایات رو بررسی بکنیم و ببینیم مفاد این روایات چیه. عرض کردیم ویروسا به وسائل دو تا باب آورده در همین جلد 11 از صفحه 20 به بعد، دو تا باب صاحب وسائل آورده، باب 4 باب و عدم جواز تعطیل الکعبه عن الحج، باب 5 باب و وجوب اجبار الوالی عن الناس علی الحج. خب این روایات رو باید بخونیم و روشن بکنیم که بعد از این که روشن بشه مفاد این روایات، معلوم میشه که یک اشکال همینه که چرا صاحب وسائل اینها رو در دو تا باب آورده. اینا دو موضوع جدای از هم نیستن. حالا اجمالا اونی که ما بهش رسیدیم رو اجمالش رو من عرض میکنم، بعد این روایات رو باز مرور میکنیم، اون وقت به نتیجه نهایی برسیم. ما این روایات عدم جواز تعطیل رو نگاه میکنیم، استفاده میکنیم که خود مردم یکی از اموری که براشون حرامه این است که بیت رو خالی از حاج قرار بدن. خلو البیت من الحاج، این حرامه. و از همین روایات این استفاده رو میکنیم که بر مردم به نحو وجوب کفایی واجب است که بیت رو خالی نگذارند، و در این وجوب دیگه استطاعت و اینها هم شرط نیست. یعنی ما بعداً میخواییم، حالا عرض کردم باید روایات رو مجموعاً ببینیم، اما اون نتیجه اجمالی که حالا در ذهنمون هست داریم اول عرض میکنیم، و اون اینه: ما یک دلیل داریم، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این دلیل میگوید که بر مردم در صورتی که مستطیع شدن حج واجبه. این وجوب عینی هم هست. در وجوب عینی استطاعت معتبره. این یک دسته. دوم و مطلب دوم، روایاتی میگه اونایی که استطاعت دارن هر سال برن، ظهور در این داره هر سال تا آخر عمرشون باید برن. این دو تا حالا این ظهور رو آیا میتونیم بهش اعتماد بکنیم یا نه، حالا باید در نتیجه گیری نهایی روشن بکنیم. اما ما میرسیم به این بخش سوم. بخش سوم این است که خالی گذاشتن بیت از حجاج حرامه و بر مردم واجب است که بیت رو خالی نگذارن. خب وقتی ما مجموع این روایات رو میبینیم، قرینه مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که اگر یه مقداری از مردم این بیت رو رفتن برای طواف، این وجوب کفایی محقق میشه و امتثال میشه و دیگه بر دیگران لازم نیست. الان وقتی که میگیم خالی گذاشتن بیت حرامه، باید مردم برن تا بیت خالی نباشه، معناش نیست که همه مسلمان ها برن، نه، یه مقداری برن بیت رو پر کنن، بیت خالی هم نباشه، حالا پر کردنش هم لازم نیست. و این به نحو وجوب کفاییه. در این وجوب کفایی دیگه استطاعت شرط نیست. یعنی اگر یه زمانی مردم دیدن بیت خالیه، مستطیع هم نباشن، به هر نحوی میتونن قرض بگیرن، متسکن برن، باید برن بیت رو پر کنن، اون وقت این بر عهده خود مردمه. امام علیه السلام یا والی اگر دید بیت خالیه و مردم نمیرند، در مرحله بعد باید اجبار بکنه مردم رو بر رفتن. یعنی مقتضای ادله اینه که بر خود مردم به نحو وجوب کفایی رفتن به بیت لازمه، برن به اندازه این که بیت خالی از حاج نباشه. بله؟ نه نه، حالا اونم عرض میکنم، اونم تو روایاتش این خصوصیات رو میگم. چی؟ عرض میکنم بر مردم یکی از واجبات این است که بیت رو خالی نگذارن. خب این روایات میگه به نحو واجب کفایی بر اینا واجبه. حالا اگر نرفتند، یعنی اگر مردم خودشون رفتن که فبه ها، اگر نرفتن امام دید بیت خالیه، یکی از اختیارات امام علیه السلام، حالا بعدن هم به عدله ولایت فقیه اونایی که قابل به اطلاقش هستن، فقیه جامع الشرائط باید اجبار بکند این مردم رو که برن بیت رو پر کنن، برن تا بیت خالی نباشه. یعنی نمیشه بگیم که ابتداعا امام بیاد اجبار بکنه، نه، اگر خود مردم دارن میرن، دارن به تکلیفشون عمل میکنن، اما اگر نرفتن این برای امام لازمه. حالا این بحث لا اکراه فی الدین، این در همه مباحث دینی مطرح میشه، در همه مباحث دینی عرض میشود که اگر، خب ما میبینیم که اگر نماز اقامه نمیشه، حاکم میتونه مردم رو اجبار بکنه، حاکم میتواند کسی که ترک واجب میکنه شلاق بزنه، حتی این دیگه کسی که در دایره دین میاد این اختزاییست که باید بپذیره. ما یه وقتی هم بحث مفصلی راجع به این لایک راف دین در بحث عرض میشود که یا جواب ابتدایی بود، مفصل بحث کردیم که مقصود از این آیه شریفه چیه. احتمالات مختلفی در این لایک راف دین هست، مخصوصا با توجه به آیه بعدش. اصلا آیه بعدش میگه چون قد تبین الرشد من الغی، وقتی رشد و غی مبین است، کی دیگه میاد راه غی رو انتخاب بکنه؟ لا اکراه لانه قد تبین الرشد من الغی، راه رشد روشنه، اون کسی که راه رشد رو بفهمه میره تو راه رشد. خب پس حالا ببینید این مدعایی است که ما داریم. حالا من یه مقدار این کتب رو هم بررسی کردم، متاسفانه نمیدونم چطور شده اینجا خیلی این رو درش تعمق نکردن و این بحث خیلی مهمیه و بعدن اون وقت باید ببینیم که حالا این بخش سوم آیا اصلا ارتباطی به بخش دوم دارد یا ارتباطی نداره. خب حالا ببینیم این روایات نشده، نه، ولی ببینید با این شرایطی که الان داره پیش میاد، با این شرایط بعید نیست که یه زمانی اینطور بشه، یا یه زمانی اگر مسلمان ها وضع اقتصادی خیلی بد بشه. علایه نه، همچین موردی هنوز پیش نیامده. این لااقل ما نشدیم، ما ندیدیم در تاریخ. نه نه روایتش بره. نه. خب حالا من این روایات رو هر زد یه اشاره باز به این روایات داشته باشیم. عرض میکنم که گفتم یکی از اشکال های نست که صاحب وسائل نباید اینها رو در دو تا باب قرار بده. این که موضوع اول، یعنی وقتی که مردم برشون واجب است که خانه رو ترک نکنن و خالی نگذارن یا حج رو تعطیل نکنن، در مرحله بعد اگر امام علیه السلام دید مردم دارن تعطیل میکنن، بر امام واجبه که اینها رو اجبار بکنه. عرض بکنم حالا این روایت عبدالله بن سنان رو که دیروزم خوندیم این روایت رو، نه زمان امام صادق و امام باقر بوده این روایات، نه دیگه اون زمان بوده که این مباحث نبوده دیگه. آقا اگه در زمان خود رسول خدا این روایات صادق میشد برای فرمایش شما مجالی بود، اما این روایات از امام صادق، از امام باقر، از امام کاظم اینا نقل شده. عرض میکنم که ببینید این روایت عبدالله ابن سنان که دیروز کنیم صاحب وسائل حدیث اول از همین باب پنجم قرار داده، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن نظر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان، روایت از ذات سند معتبره، مشکلی اصلا نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو اتل الناس الحج لوجب علی الامام ان یجبرهم علی الحج، اگر مردم حج رو تعطیل کردن. ببینید از روایت استفاده میشه که خود بودن در بیت یا حتی طواف در اونجا کافی نیست، موضوع حجه، حج البیت یا حج البیته، موضوعی است که مردم برن به سوی بیت برای ادای مناسک. این یک نکته مهمیه. ولا بگیم خب مردمی دارن زندگی میکنن اونجا، هر روزم دور این بیت دارن طواف میکنن. لو اتل الناس الحج لوجب علی الامام ان یجبرهم علی الحج ان شاءوا و ان ابوا، چه بخوان چه نخوان. فان هذا البيت انما وضع للحج. خب حالا ببینید اگر ما اومدیم گفتیم که این لو اتل الناس الحج، این الحج ظهور در همین حج لله علی الناس حج البیت داره، ظهور در همین داره. و اون حج که همون حجت الاسلامه منوط به استطاعته. اون وقت باید اینجا بیم اینطور بگیم اگر مردم مستطیب بودند و حج نرفتند، امام باید اینها رو وادار کنه و اجبار کنه که برن حج انجام بدن. این یه احتماله. بنابراین که این کلمه حج در لوعت تلنات الحج، الحج حج معهود، یعنی همونی که در لله علی الناس حج البیت رو گفتیم، مخصوصا با این زیلش که داره فإن هذا البيت إنما وضع للحج، این بیت برای حج وضع شده، نه فقط برای طواف، برای حج که یعنی انجام مناسک حج. خب بله اهم باشه، اهم مسیح نه دیگه. حالا عرض کردم اینا رو باید این قیود رو باید این قیود رو دقت کنی. اگر این الحج در اینجا رو همون حجت الاسلام قرار دادیم که اون منوط به استطاعته، اون وقت باید اینجا همینطور باشه که امام اونایی که مستطیعن باید اجبار کند بر حج. حالا عرض کردم همه روایات رو هم باید بررسی کنیم. خیلی دقت کنید اینجا بسیار جای دقیق و مهم عرض میکنم و مشکلیه. اجازه فرمایید ببینید آیا کسی میتونه اینجا بگه لو اتل الناس الحج، یعنی ولو مردم هم مستقیم نباشن، این مشمول این روایته؟ به نظر ما یعنی حج حج معهوده، یعنی همون حجی که با استطاعته. نمیشه گفت اگر ولو مردم هم مستقیم نبودن امام بیاد این مردم رو بر حج اجبار بکنه. وزن للحج، این هم حجت الاسلام، اما چرا؟ وزن للحج نیه، وزن للحج این هم که لله علی الناس جلبه چی؟ اون حج استحبابی میشه، حج استحبابی نه، اون عمره میشه. ولی خود حج، این حج تو روایات دیگه در مقابل، یعنی بیاییم بگیم آقا حج یعنی اعم از این حجت الاسلام و عمره مفرده، نه این نیست. حج یعنی همین اداء مناسک واجبه‌ای که برای مناسک مخصوصه، همون که در تعریف اول کتاب الحج گفتیم، اونجا بحث بود که آقا این چه ثمری داره ما حج رو معنا بکنیم. یکیش در همین روایاته لو اتل الناس الحج، یعنی همین اداء مناسک مخصوصه در زمان خاص، این ظهور در همین داره. و چون این در جای خودش روشنه که منوط به استطاعته، پس جایی که مستطیع باشد و امام دین اینا انجام نمیدن حجرا، امام اینا رو اجبار میکنه. البته تو روایت بعدی، حالا اینو دقت کنی، تو روایت بعدی داره لو ان، که هم صحیحه فضلاست که دیروز هم خوندیم، لو ان الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده. اینو مقام نخونید، مقامه، یعنی اقامه کردن در اونجا، موندن در اونجا، یعنی برن هم حج هم بمونن اونجا. ولو که حالا بینیم کار داریم علی المقام، ولو ترکو زیارت النبی لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده فإن لم یکن لهم اموالون انفق علیهم من بیت مال المسلمین. حالا اگر ببینید، اینم خودش قرینه بر اون حرفی که ما کردیم میشه، در صورتی که مردم مستطیعن امام اجبارشون میکنه. حالا مرحله بعد اگر مردم پول ندارن، اون وقت اینجا امام باید از بیت المال مسلمین پول بده اینها برن حج. خب انفق علیهم من بیت مال المسلمین. اون وقت حالا ببینید حالا بذارید من روایات دیگر بخونم آقای عراقی، چون اصلا بحث مهمیه. بذارید روایات بخونم بعد مجموعا از روایات چی استفاده میشه. ببینید ما باشیم و اجازه بدم ما باشیم و این دوتا روایت موضوعش این است که مردمی هستن مستقی هستن ترک میکنن حج را. اون وقت ببینید این لو اتل الناس الحج یعنی جایی که هیچ که نره حج، کسی نیاد بگه لو اتل الناس الحج اونجایی که یه عده مستقی هستن نمیرن اما عده زیادی دیگه میرن، اینجا صدق اتل الناس نمی کنه. کسی نیاد بگه آقا اینجا اتل الناس اطلاق داره اتل همه ناس یا اتل بعض الناس، ظهور در جمیع ناس داره. لو اتل الناس یعنی جمیع ناس، همه مردم، همه مردم. و الا عرض کردم کسی نیاد اینجا بگه آقا این لو اتل الناس ناس نسبت به جمعی و نسبت به بعض اطلاق داره. خب اینم یک شبهه و یک سوالیه اینجا تا این اتل همه ناس بعض اون ناس روایت از این جهت اطلاق داره یا نداره. ما عرض میکنیم هیچ اطلاقی نداره، این ظهور در این داره جمعی مردم. مثل این که بگیم آقا اگر علما امر معروف رو ترک کردن، این ترک کردن هیچ کدومشون امر معروف نمی کنه، نه این که حالا اگر یه عدهشون امر معروف می کنن یه عده نمی کنن، اینجا نمیگن که علما امر معروف رو ترک کردن که. پس اینم یه نکته دیگه است که روایات ظهور در این داره جا کجا امام اجبار می کنه، جایی که احدی از مستطیعین نمیره برای حج. بلا خب عادتا نیست اما دلیل اینکه حکمش هم نباشه. حالا فرض کنی حالا بید گاهی اوقات یه چیزهای واقع نمیشه اما شاره برای اهمیتش، یعنی ممکنه همین روایات بوده که اینقدر مردم رو ترغیب کرده هر سال مستطیعین رفتن. شما الان نگاه نکنید این روایات بعد از 1200 خورده این سال در اختیار من و شما قرار گرفته داریم الان ما معنا میکنیم زمان صدور روایات. مخصوصا به شما عرض بکنم در زمان تا زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام اصلا شیعه حجش رو درست انجام نمیداد، احکامش بیان نشده بود اصلا. در زمان اینها تازه احکام حج بیان شده، اون زمان امکان تعدیلی بوده، امکانش بوده. بله همین روایات سبب شده که انقدر مردم ترغیب بشن که دیگه هیچ وقتی نیان تعدیل بکنن، دیگه میگیم حالا به قولشون در زمان ما دیگه موضوع نداره. ولی حالا بخواهم روایات معنا کنیم، میگیم اتل الناس همه ناس یا بعض الناس، ظهور در همه این ناس داره. زمانه اختزا نداشت اصلا، مثل تدریجی بودن احکام در 23 سالی که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود 23 سال طول کشید تا همه احکام رو بیان کرد. خب اونجا به این تغییر بیان نه، یک مصالح و ملاقات دیگری بوده که اون اقتضا میکرده که یه مقدار مؤخرا احکام بیان بشه. آقای دنباشی فرمایید. ما به قرینه حج میگیم مستقیم. آره
مستقیم
خیلی خوب، حالا عرض کردم بذارید ما اون روایات خلوف هم ببینیم. ما الان این روایت رو بگیم که آقا لو اطل الناس الحج، و همین نه، اگر اهل مکه، ببینید اگر اهل مکه بالاخره این طور نیست که هر سال همه شون حج مستحبی انجام بدن، یه دیگه هم حج واجب انجام میدن، باز صدق اطل نمی کنه اخلاق بیدم صادق بود. درسته، خیلی خوب. پس ما حالا اطل الناس اینو فعلا از ما قبول بکنی که ما اطل الناس یعنی جمیع ناس، بله نه غیر اون حج، یه لو اطل الناس الحج، نه حج واجب رو، حج واجب مال مستطیه، حج واجب مال، بله به غریه خدا. اون روایات دیگه است. حالا اجازه بدید ما این روایت که الان درش خروب و اینا نیامده، بله اونم هست، عرض میکنم ببینید اینا رو بخواهم یکی یکی تفکیک کنیم، بذارید یکی یکی اینا رو عرض کنیم. ما ببینید الان خدا رحمت کنه مرحوم والد ما رو، میفرمون در هر روایتی فقط فرد برای معنا کردن روایت، ببینید ما هستیم و این روایت لو میگیم اما امام فرده لو اطل الناس الحج، این الحج ظهور در چه حجی داره؟ ظهور الف و لامش منظور معرفه عهده، حج واجبه بر مستطیعین، اگر مردم مستطیع حج را ترک کردن امام اینا رو اجبار میکنه. خب حالا شما فرمایید که غیر مستطیع اگر رفت حج اونجا خانه رو پر کرد، این باید اون روایاتی که میگه بیت نباید خالی باشه اونجا بحث کنیم که اگر غیر مستطیع رفت حج و خانه رو با وجود خودش پر کرد آیا کفایت میکنه یا نمیکنه. ولی این روایت میگه اگر مستطیع نرفت، هیچ کدام از مستطیع امام باید اجبار بکنه، اگر بعضی از مستطیعین رفتن حج انجام دادن دیگه موضوعی برای اجبار امام باقی نمیمانه. استاد خیلی خوب، حالا همین تفکیک هم در حسب ظاهر در وسائل شده، ما مخواهیم این تفکیک درسته یا نه. پس ببینید این بله فروعات بوده دیگه، در فروعات نه ائمه رو کار نمیشته باشی، مردم رو داریم میگیم. خیلی خوب درسته، ائمه رو درسته، بسه خود اینکه تو تاریخ هم ذکر شده قبل از امام باقر و امام صادق علیه السلام این فروعات حج اصلا مطرح نشده بوده. شما به زراره به امام باقر عرض میکنه میگه آقا من 40 ساله از شما دارم مسائل حج سوال میکنم. بعد میگه آقا یه خانه ای که یه مقداری سنگ و حجر و اینا هست و یک مواقفی وجود داره، مگه چقدر مسئله داره؟ من 40 ساله دارم مسائل حج رو از شما سوال میکنم هنوز تمام نشده. حضرت میفرمایند تو چه توقعی داری؟ خانه‌ای که 2000 سال قبل از خلقت آدم محل طواف بوده تو با 40 سال مسائلشو بفهمی؟ خب ببینید معلوم شد این تو این 40 سال چقدر مسائل هر جوشت گردن. خب الان هم هست اما به اون اندازه دیگه که نیست، به اون اندازه نیست. حالا اجازه بدید پس ببینید اینم عرض میکنم که این روایتی که این روایت دومی هم که در اینجا خوندیم، ببینید اون روایت عبدالله ابن سنان یه نقلی هم تو صاحب مسائل میگه و رواه و صدوق فل علم و رواه و شیخ مثله، صدوق و شیخ هم مثل همین که کلینی در اینجا نقل کرده ذکر میکنه. بعد یه نقل دیگری هم هست که اینو در کافی جلد 4 صفحه 259 آمده، اون یه قبلی داره، قبلش این است که ابراهیم ابن میمون میگه کنت و جالسن عند ابی حنیفه فجاءه رجل فسأله، یه مردی آمد سوال کرد و فقال ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام، یه کسی که حجة الاسلام انجام داده الان سال بعد الحج افضل ام یعتق رقبتا، حج افضل یا اینکه رقبه رو آزاد بکنه. فقال ابو حنیفه گفت بل اتق رقبه، بلا فاصله گفت اتق رقبه بهتر از این است که حج بره. مثل اینا که امروز زمان ما میگن آقا پولشو بدی صرف جهیزیه، پولشو بدی به نمیدونم فقرا، این بهتر از حج مستحبیه. این معلوم میشه که ریشه در فتوای ابو حنیفه داره. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود کذب والله. ببین چقدر امام ناراحت میشده از یک فتوای باطل. واقعا اصلا گاهی اوقات در سیره ائمه ببینه که اینا گاهی اوقات اگر یک کسی یک حکم و فتوای باطلی میدادن چه عرض می شود که جوش و خروشی پیدا می کردن که تو کلماتشون هم ظاهر می شده. مثل اون فتوایی که ابو حنیفه راجع به اون عرض می شود که بغل، اون در مکاسب مرحوم شیخ حسنیه عبی الله اونجا میاره، امام می فرماید به مثل این فتواز چیه دنباله شایدون هست؟ احسنتون، که به مثل این فتوای ابو حنیفه است که آسمان نمی باره و زمین نمی رویه. یعنی یه فتوا، یه فتوای باطل، یک حکم باطل نسبت دادن به خدای تبارک و تعالی، آدم فکر نکنه حالی چیزی گفت تموم شد رفت، این اثر رو داره. اینجا حضرت می فرماید کذب الله و اتمه، گناه هم کرده. لحجتون افضل من اتق رقبت و رقبت و رقبت حتی عد عشرا، ده بار اتق رقبه رو گفت، حضرت فرمود از همه اینا یک حج بالاتره. ثم قال ویحه فی ای رقبت طواف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه و الوقوف و عرفه و حلق الرأس و رمی الجمال. بعد فرمود لو کان کما قال لأثل الناس. ببینید حالا آقای خلیلی سوال کردیم که این روایات مگه موضوع داره یا آقایون دیگه، معلوم میشه اون فتوای ابو حنیفه زمینه برای مطلبم بوده. لو کان کما قال لأثل الناس الحج ولو فعلوه کان ینبغی للامام ان یجبرهم علی الحج ان شاء و ان ابا فان هذا البيت انما وضع للحج. ببین این نقلی که الان خوندیم، اینم عبدالله بن سنان نقل میکنه، اینم عبدالله بن سنان، انا ابی عبدالله قال قال لی ابو عبدالله قال لی ابراهیم ابن میمون. ولی به دنبال این حج مستحبی بوده، چون سوال کرده که کسی حج مستحبی انجام داده، حج واجبش انجام داده، حالا سوال دیگه الحج افضل یا اتق رقبه. امام میفرماید حج افضله. بعد که میفرماید حج افضله، میفرماید لو کان کما قال لأتل الناس الحج. حالا ببینید اینجا آیا این قرینه می شود که ما کلمه الحج را بگیم اهم از حج واجب و حج استحبابیه، و در نتیجه بگیم امام هم نسبت به حج واجب هم نسبت به حج استحبابی وظیفه داره؟ اگر دید مردم هم حج استحبابی هم انجام نمیدن، اینجا باید مردم رو اجبار بکنه. لوکان کمانقان لعب کلن ناس الحج. یه احتمال دوم وجود داره، و اون احتمال دوم این است که آه ببینید اینو خوب دقت کنید، ولو داره وقت میگذره، ببینید بیان احکام برای مردم یه آثار روانی هم داره. وقتی امروز یه کسی به عنوان پیشوای یک مذهبی میگه صدقه دادن بالاتر از حجه، آرام آرام این فکر تو مردم پیش میاد خب به جای اینکه این پول رو ما بدیم بریم اونجا بچرخیم دور این بیت، این پول رو بدیم برای جهیزیه یک دختر بی‌مزاحمت، برای فقرا، و در نتیجه زمینه تعطیل حج واجب پیش میاد. لو کان کما قال لعطل الناس الحج، حج واجب. یعنی این فتوا زمینه این میشه. یعنی ببین چقدر اینا مهمه که اون کسی که میخواد فتوا بده باید آثارش رو هم بررسی بکنه که اثر این فتوا چیه. میگه اثر این فتوای باطل ابو حنیفه غیر از این که حالا افتراء بر خداست، غیر از این که گناه کرده، اما تو مردم هم این اثر رو میگذاره. مثل این که حالا من الان یادم افتاد این مطلب رو، یه وقت مرحوم آیت الله هاشمی رحمت الله علیه در قم آمده بودن یا یه مصاحبه ایشون کرده بودن راجع به مسئله خمس و راجع به این که حوزه ها باید از طریق بودجه رسمی دولت اداره بشه. اون موقعی بود که ایشون رئیس جمهور بود تقریبا، حالا یا قم آمده بودن یا تهران، میگفتن روی ضرورت‌هایی که برای انقلاب برای جهان اسلام هست با این وجوه کم نمیشه این حوزه مورد انتظار انقلاب رو به وجود آورد و ازش برای اسلام و انقلاب استفاده کنیم. ایشون پیشنهاد داد به این که دولت در ردیف عرض میشد بودجه بودجه کلان رو برای حوزه قرار بده. خب اینو مطرح کرد مرحوم والد ما رضوان الله علیه، فرمودن این حرف بسیار اشتباهی. به من فرمودن شما با ایشون ملاقات بکن بگو این کار و این حرف میدونی چه نتیجه ای داره؟ نتیجهش این میشود 50 سال آینده احدی دیگه خمس نخواهد داد و این راهی که خدای تبارک و تعالی قرار داده، این راه یک راه با عزت. خب دولت ها میان، یه دولت کم میکنه، یه دولت زیاد میکنه، یه دولت همینطور میاد به رخ ده ها هزار بودجه فرهنگی رو در اختیار دیگران قرار داده بود، اما یه مقدار کمی رو در اختیار دولت قرار داده بود. در هر سخنرانیش بسم الله الرحمن الرحیم ما اینقدر به حوزه دادیم، حوزه رو خراب میکرد. خب دولت ها اینطوره. الان هم حالا به شما عرض بکنم، حالا این دیگه بمانه، یعنی بمانه، یعنی من میگم برای این که از جهت تاریخ حوزه بمانه، حتی با همین مقداری که یه مقداری از دولت کمک هایی شد برای بعضی از مراکز حوزه بید، باز مرحوم والد ما با همین هم مخالف بودن. میفرمونن رو خمس کار کنید، به مردم از طریق رسانه ها بگید خمس واجبه. الان چقدر از مردم مگه خمس میدن؟ الحمدلله الان شهریه هایی که مراجع میدن فقط خمسه، هیچ ریالی از دولت درش دخالت نداره. ولی خمس شاید 5% افرادی که خمس براشون واجبه نمیدن، بیشتر اگه واقعا تبلیغ بشه بدن خیلی وضع حوزه ها بهتر از این هست. باز من یادم میاد وقتی مرحوم والد ما به رهبری معظم دامت ذلو فرمودن آقا چرا شما خمس نفت رو نمیگیری؟ ایشون فرمودن یعنی چه من خمس نفت رو بگیرم؟ فرمودن خمس نفت رو بگیرید صرف حوزه ها کنید، این حوزه ها رو توسعه بدید از راه خمس، نه از راه بودجه های مالیاتی که مردم میدن و اینا رو کار نداشته باشید. خمس خود نفت که یکی از مواردی که باید خمسش داده بشه همین معادن هست. علایالن ببینید این نکته در اینجا نظر امام علیه السلام میگه اگر این فتوای ابو حنیفه باشه در آینده مردم دیگه حج را، یعنی همین حج واجب را تعدیل می‌کنند. لذا این متن هم دلیل نمیشه برای اینکه مراد از حج تعمه. و صلی الله علیه و سلم.